بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. بحث ما امروز مربوط به تفاوتهایی که بین دو مکتب هست، مکتب ماتوریدی و مکتب اشعری. در این حالی که هر دو از منهج اهل الحدیث مشتقن و هر دو مخالف معتزله هستند، اما در این حال اینها در مسائلی با هم مختلفند. اختلاف اینها را گاهی تا 30، 40، 50 شمردن، ولی من در میان اختلاف ها اون اختلاف های جاندار را گرفتم که واقعا اینها را دو مکتب میکنه. و با توجه به این مواردی که ما از کتاب‌های ماتوریدی گرفته ایم، روشن می‌شود که ماتوریدی به معتزله نزدیکتر از اشاعره هست. اشاعره نسبت به معتزله دورترن و ماتوریدی نزدیکتر. جهاتی که اینها با هم فرق دارن اینه: مثلا در مسئله خداشناسی، معرفت الله را ماتوریدیگه واجب عقلی می داند، در حالی که اشاعره واجب شرعی می داند. و شکی نیست که حق با ماتوریدیگه است، چون اگر بخواهد ماتوریدیگه، چون اگر بخواهد معرفت الله واجب شرعی باشه، دوره هنوز خدا ثابت نشده. چطور ما از پیغمبر اسلام مسئله معرفت الله را بگیری؟ پیغمبر اسلام موقعی برای ما رسمیت دارد که قبلا خدا ثابت بشه، صفات خدا ثابت بشه، اصل لزوم بعثت انبیا ثابت بشه، بعدن پیغمبر اکرم را بشناسیم، بعدن در پرتو پیغمبر اکرم خدا را بشناسیم. در اینجا حق با ماتوریدیگه است. اختلاف دومی که اینها دارن مسئله حسن و قبحه. براستی مسئله حسن و قبح استخوان ستون فقرات علم الکلام. اگر کسی به حسن و قبح عقلی قائل شد، در کلام جوری فکر میکند، و اما اگر قائل به حسن و قبح عقلی نشد، جور دیگر. شما اگر مسئله حسن و قبح را در کلام ارزیابی کنید، فوق العاده حسن و قبح عقلی در کلام دخیله. ماتوریدیگه مانند معتزله حسن و قبح را عقلی می دانن و معتقدن که عقل می تواند حسن و قبح قسمتی از افعال را درک کنه. حالا این افعال افعال بشر باشه یا افعال افعال خدا باشه، عقل میتونه را به ماه و بهابه مطالعه کنه و بگد هازا حسن، بگد هازا قوی، در حالی که اشاعره منکر حسن قبح عقلی هستن. در اینجا فقط ماتوریدیه یه لغزشی دارد که اون لغزش را من یادآور می شوم. تعبیری که متکلمین معتزله دارن، میگن یجب علی الله فعل الحسن ولا یجوز فعل القبیح. ماتوریدیه از این کلمه خوشش نمیاد، میگه عقل چه کاره است که برای خدا تکلیف معین کنه؟ خدا بالاتر از آن است که عقل بنشیند برای خدا که خالق عقله تکلیف معین کنه، بگه یجوز و لا یجوز. از این کلمه، کلمه یجب بر خدا، لا یجوز برای خدا، ناراحتن، اما در این حال قبول دارن که عقل حسن قسمتی از افعال و قبح قسمتی از افعال را درک میکنه. فعل فعل هر کی میخواد باشه، فقط از این یجب و لا یجب ناراحتن. جواب این روشنه. ما اگر میگیم یجب علی الله تبارک و تعالی، نمیخواهیم خدا را تکلیف معین کنیم، نه، ما کوچکتر از آن است که مکلف باشیم، خدا هم مکلف باشیم. معنی یجب اینه، یعنی وجود خدا را مطالعه میکنیم و این فعل را مطالعه میکنیم. میگیم این فعل با توجه به صفات خدا یجب، یعنی وجودش واجبه. مثلا میبینیم این فعل فعلی زیبا، از هر مقامی سر بزند زیباست. خدا را مطالعه میکنیم، میبینیم حکیم فیاضه، میگیم با توجه به اینکه این فعل حسنه و خدا حکیم فیاضه، این فعل نسبت به این مواد موجود در خدا یا یجب و یا لا یجوز. اینن مثل این که جناب عالی بگید باید سزاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه باشه. این یجب که میگید یعنی چی؟ یعنی در واقع شما میخواهید به جهان حکومت کنی، میخواهید بر تکوین حکومت کنی؟ نه، مطالعه میکنی، محاسبه میکنی، میگه با توجه به این زوایای مخصوص و با این درجه مخصوص حتما باید تکوین مساوی با 180 درجه باشی، و الا غلط است که ما بگیم یجب علی الله تبارک و تعالی اگر به عنوان تکلیف باشی. اما اگر به عنوان استکشافی خدا را با اون صفات حکیمانه مطالعه میکنی، فعل را هم با این صفات حسن و قب مطالعه میکنی، این فعل را با اون ذات با اون صفات میسنجی، نتیجه میگیریم چی؟ یجب او لا یجوز. مسئله مسئله استکشاف است، مسئله مسئله به استراح عرف کنم خدمتتون که حاکمیت و محکومیت نیست. تا اینجا من طبق این نوشته عرض کردم خدمتتون که سه تا فرق گذاردیم بین فوارقی بین ماتریدیه و معتزله. دوتا را امروز گفتیم، یکی معرفت الله، یکی خدا عادل، سوم مسئله حسن و قبح. این سه تا. چهارم بل به طور مطلق منکرم. البته اون معانی به درد ما نمیخوره، اون معانی حسن و قبح که اونها میگن موافق طبیعت مخالف طبیعت، اینها را منکر نیستن، ولی اون مقصود ما نیست. مقصود ما داوری عقل است که این فعل زیباست و این فعل نازیباست، از هر کسی و از هر مقامی. چهارمین تفاوتی که میان ماتریدیه و اشاعره هست، این ستاره شما شمردید دیگه، یک، معرفت الله واجب شرعی است یا واجب عقلی؟ دو، الله عادل لا یجور، ماتریدیه میگه، اشاعره نه. سه، حسن قب. چهارم، مسئله تکلیف ما لا یطاق. اشاعره میگن تکلیف ما لا یطاق جایزه. واقعا اگر اسلام را از دید یک اشعری به جهان غرب عرضه کنیم، اسلام پایین میاد. بگیم اسلامی که خاتم انبیا آورده، خلاصه همه شرایع، گل سرسبت انبیا، میگه تکلیف بالای اتاق جایزه، میشود بشر را بیش از توانش تکلیف کرد. اصولا شریعتی که چنین معرفی بشه حتما در نظر افراد فرهنگی و با سواد جهان سقوط میکنه، در این حالی که تکلیف ما لایتاب در میان اشاعره جایزه، ولی ما توریدیه میگه جایز نیست، نزدیکتر است به معتزله. بله، ما توریدیه فقط یک استثنایی زده، گفته اگر آدمی است مالایتاق یه موقع خودش توان پیدا نکرد، میگه تکلیف این جایز نیست. یه موقع نه، توان داشت اما توان خود را از دست داد، عمدن مزیع القدره، قدره را ضایع کرد. ناطوری دیگه میگن اولی تکلیفش جایز نیست، اما دومی تکلیفش جایز هست. اگر جناب عالی فاقد الما باشی از اول، تکلیف شما جایز نیست، اما اگر آب داشتی، آب را ریختی، تکلیف شما به وضو و قصد جایزه. ما عرض میکنیم اینجا هم ماتوریدی اشتباه کرده مثل مسئله قبل. همینطور که در مسئله قبل یجب ولا یجوز خیال میکرد که میخواهیم بر خدا حکومت کنیم، ولی متوجه نبود که حکومت نیست، مسئله مسئله استکشافه. با توجه به اون مقام ربوبی و صفات خدا و جهات فعل، عرض کردیم این فعل یا حالت یجب یا حالت لا یجوز داره. اینجا هم اشتباه کرده، آدمی که از اول آب نداشته میگه تکلیفش به وضو محاله، اما آدمی که دارای ما بوده اما آب را ریخته، میشود این آدم را تکلیف به آب یعنی قصد و وضو بکنی. خدمتشون عرض میکنیم آقا همون ملاکی که در اولی هست در دومی هم هست، ملاک این که تکلیف ما لایتاق جایز نیست. چرا؟ اصلا انسان نمیتونه تکلیف کنه. آدمی که من میدانم فاقد المائه، چطور جدا از او بخواهم وضو بگیرد و قصد کنه؟ اراده جدیه در ذهن انسان منقضه نمیشه. من الان جدا میتونم از این منبر که چوبه بگم حتما حتما حرف بزن، اراده جدی متمشی نیست. همینطوری که در قسم اول اراده جدی متمشی نیست، در قسم دوم هم، در قسم دوم هم اراده جدی بگو متمشی نیست. ما طوری دیگه شبهه داره، میگه اگر مزیع القدره، اگر مزیع القدره باشه پس تکلیف مال مطیهاست، تکلیف مال مطیهاست، ثواب بهش مال مطیهاست. پس این آدمی که زیع القدره اگر تکلیف نداره، پس عقاب هم نداره. ولی اینجا یه اشتباه میکنه. چرا؟ مزیع القدره تکلیف نداره اما عقاب داره. چرا؟ یه قاعده فلسفی داریم، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا لا تکلیفا. حفظ کردی؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، پشتش رو بگو، عقابا لا تکلیفا. آدمی که خود را از بالای بام پرت کرد عمدن، نیمه راه که می افتد، این دیگه خارج از اختیاره. خارج از اختیار تکلیف را ساقط می کنه اما عقاب را ساقط نمی کنه. چرا؟ چون این آدم خودش را از اختیار خارج کرد. یه موقع انسانی را پرت میکنن، اون هیچ. یه موقع عمدن خودش را پرت میکنه، خودکشی میکنن. اینجا از این قبیله. آدمی که دارای آبه میتواند وضو بگیرد، غسل کنه، اگر آب را بریزه این مسلماً معاقبه. چرا؟ ولو تکلیف نداره، اما چون امتناعش ذاتی نبوده، امتناعش اختیاری بوده، هر امتناعی که بر اثر اختیار باشه این ولو مسقط تکلیف هست. دیگه وسط راه نمیتونیم بگیم نیف نیف، نمیتونه، تکلیف نداره اما عقاب داره. مزجع القدره تکلیف نداره اما عقاب داره. قاعده کلیست که میگن ال امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، بگو عقابن پشترش لا تکلیفن. این لا تکلیفن تون بگو، یعنی ساقط تکلیف هست، مسقط تکلیف هست، اما مسقط عقاب نیست. بنابراین افرادی که خود را عاجز میکنن، میخواد مکه بره، گذرنامه نمیگیره، اسم در فرض کنید در دفاتر کسانی که حج میبرن نمینویسه، روز حج این آدم حج از او فوت شده، این آدم معاقب هست اما تکلیف نداره. تکلیف نداره خوره که نمیشه تکلیف که. روز دهم کجا بره؟ دهم که از ایران نمیشه مکره. تکلیف ساقطه اما عقاب ساقط نیست. چرا؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً لا تکلیفاً. تکلیف ساقطه، نمیشه تکلیف کرد اما عقاب ساقط نیست. بله، فرع تکلیف هست حدوثاً لا بقاءاً. بگو فرع تکلیف هست حدوثاً، همین که در ابتدا این آدم مکلف بود میتونست عمل به تکلیف کنه، نکرد، ولو تکلیف ساقط شد اما عقاب ساقط نمیشه. عقاب فرع تکلیفه حدوثاً لا بقاءاً. توجه فرمودی؟ لازم نیست که تکلیف تا آخرین لحظه بمونه. یک آنی که جناب عالی قادر بر حج بودی، قادر بر وضو بودی اما عمدن ریختی، اون قدرت آنن ما مصحح عقاب است ولو بعد از ریختن. ردشیم آقا جون. پنجم، چهار تله به شماره ببینیم. یک، معرفت الله واجب شرعی علی الاشاعره عقلی علی الماتریدیه. دو، الله محکوم بالعداله لا یجور عند الماتریدیه دون الاشاعره. اشاعره خدا را توصیف به عدل نمی کنن، میگن خدا مختار، هر کار کرد عدل همونه، کودکی را هم برد به دوزخ عدله. سه، مسئله استقلال العقل بالحسن والقبح، این را هم عقلی میدونه ماتریدی اما اشاعره نه. چهارم، مسئله فقط ماتریدی اینجا یه اشتباهی داشت، خیال میکرد که ما میگیم یجب علالله او لا یجوز علالله، میخواهیم بر خدا تکلیف کنیم. عرض کردیم مسئله تکلیف نیست، مسئله استک شافه. همینطوری که قوانین ریاضی و قوانین هندسی تکلیف بر تکوین نیست، نمیخواهیم بر تکوین تکلیف کنیم، بلکه میخواهیم تکوین را بگو استکشاف کنیم. سه زاویه مثلث حتما باید مساوی با سه زاویه قائمه باشه، تکلیف نیز استکشافه. چهار، مسئله قبح و تکلیف به ما لا یطاق ماتریدی قائله اما اشاعره قائل نیست. ماتریدی یه جا گفته اشکالی نداره تکلیف ما لا یطاق، مسئله که اذا کان الانسان مزیعن للقدره، اونجا هم گفتیم نه، اونجا هم محاله، تکلیف نمیشه که. بله، البته عدل از شاخه های حسن قبه، چون جداگانه عنوان شده ما عنوان کردیم. پنج، مسئله افعال الله معلل بالاغراض. ماتریدیگه میگن افعال الله معلل بالاغراض، در حالی که اشاعره میگن نه، افعال الله معلل به اغراض عرض کردم خدمتتون که نیست. اشاعره میگن خدا اگر فعلش معلل به غرض باشه یلزم ان یکون مستکملا بالغرض. چه گفتم آقا جون؟ اگر افعال الله معلل به اغراض باشه یجب ان یکون الفاعل
بگو
مستکملا بالغرض، و خدا غنی علی الاطلاق. برای اینکه غناء خدا را حفظ کنیم باید بگیم فعل خدا معلل به غرض نیست. الان جناب عالی نهار ظهر نهار میخوری، غذا میخوری، چرا؟ گرسنه ای، برای اینکه رفع گرسنگی کنی. فعل جناب عالی که مسئله غذا خوری است، این معلل به غرضه و با این غرض خود را چی میکنی؟ خود را تکمیل میکنی. نجاریست، خدا عمر بده به این نجارا که خوشقول و بدقول هم توشون هست دیگه، توجه کردی؟ خدا موفقشون بداره. یه دونه کرسی میسازه، چرا؟ غرض داره. غرضش چیه؟ یک غرض اقتصادی داره، یک غرض عقلی داره. اقتصادی بسازه و چی گیرش بیاد. مسئله عقلی یه نفر روش بنشینه درس بگه. من اگر بخوام پایین بنشینم درس بگم شما را نمیبینم، ناچارم کمی بلندتر تا بر شما مسلط باشم. این نقصی است که با این غرض میخوام چه کنم؟ نقص خودم را برطرف کنم. اگر افعال الله معلل به اغراض باشه لازم میگه حق تعالی به وسیله غرض خود را چه کنه؟ تکبیر کنه، مثل نجار باشه، مثل غذا خوردن زید و عمرو بکر باشه. این منطق اشاعره است، در حالی که ماتریدیه مثل معتزله فکر میکنه، مثل امامیه میگن افعال الله معلل بالغرض. چرا؟ اینا میگن جناب اشاعره ما فرق بین الغرض بین غرض الفاعل و غرض ال من چه بگم؟ ما فرق بین غرض الفاعل و غرض الفعل. یک غرض غرض فاعل داریم، یک غرض غرض فعل داریم. اگر درست باشه مربوط به قسم اول فاعل غرض نداره. خلاق متعال از آفریدن این جهان غرضی نسبت به خود نداره، چون اگر نسبت به فاعل غرضی تو کار باشه لازم میگد حق تعالی ناقص باشه و با اون غرض بخواهد نقص خود را چه کنه؟ برطرف کنه. فاعل غرض نداره، اما این سبب نمیشه که فعل هم بی غرض باشه. نخیر، فعل غرض داره. فعل چیه؟ فعل این است که این فعل این کار انجام میگیرد و این مقدمه یک چیز دیگری است. زمین و آسمان را میسازد، حیاتی در جهان انجام بگیرد، انسان عاقل خداشناسی پیدا بشه. خداشناسی انسان غرض فعل خداست، اما غرض فاعل نیست. اگر ما بتونیم مسئله را از غرض فاعل را از غرض فعل جدا کنیم خیلی حله. منطق اشاعره غلط اندازه، خیلی غلط اندازه. میگن هر فاعلی به وسیله غرض خود را تکمیل میکنه. علت قائی مایه تکمیل فاعله. علت قائس که به فاعل فاعلیت میبخشه. آقایان هنگامی که علل اربع را میخونن در علل اربع میگن بر این که علت قائی تحریک کننده فاعلیت فاعله. ما عرض میکنیم تمام منطق شما درست، اگر غرض را به فاعل برگردونیم. اما اگر نه، فاعل غرضی نداره، فاعل غرضی که با اون خودش را تکمیل کنه نداره، اما در این حال هم غرضش، ببخشید، اما در این حال هم فعلش بدون غرض نیست، بدون عبث، ببخشید، بدون غرض نیست، عبث نیست، لغو نیست. یتیمی هست و فقیری هست و شما رد میشید، پول به امیدید و میرید. فرض کنید مسئله خدا و پیغمبرم مطرح نیست، یه پول میدی. در اینجا غرض بر فعل شما مترتب، اون آدم یتیم با پول شما چی میکنه؟ بهره میگیره، زندگیش تأمین میکنه، غرض فعله. اما فاعل غرضی نداره، غرضی که فاعل را چه کنه؟ تکمیل کنه. من هیچ نیازی به این یتیم و این فقیر ندارم. البته ما بخواهیم مقام ربوبی را بر مقام انسانی قیاس کنیم، این یه مقدار قیاس الغائب به شاهده، اما چه کنیم؟ ای بلند از وهم و قال و قیب من، خاک بر فرق من و تمثیل من. ما نمیتونیم افعال الله بگیم بی غرضه و نمیتونیم بگیم با غرضه. اگر غرضی میگید که فاعل را کامل کنه، نه، یا همچه غرضی خدا نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. آخر سوره فرقان. ما یعبأ بكم ربی، خدا شما رو میخواد چه کنه؟ لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. قنیه علال اطلاق نیازی به من و شما نداره، فعلش به اون معنای غرض تکمیل کننده خدا نداره، اما در این حال این عالم آفرینش یک غرضی را چه میکنه؟ تعقیب میکنه. این فعل یک غرضی را تعقیب میکنه. اون چیه؟ اون این است که جهان هر یکی مقدمه دیگری است. عالم جماد مقدمه عالم نبات، نبات مقدمه عالم حیوان، حیوان مقدمه عالم انسان، و یک انسان خداشناس در این جهان مستقر بشه. ما اگر بتونیم افعال الله را، اغراض فاعل را از اغراض فعل جدا کنیم، بسیاری از مشکلات ما، عرض کردم خدمتتون، که حل میشه. تعبیرهایی که ما اینجا داریم، چون جناب عالی جزوه را نیاوردید، بعضتون خریدید بعضتون نخریدید، عرض کردم خدمتتون که برای شما همش بحث از مسائل اقتصادی میکنید، اینجا درس فلسفه و تاریخ عقایده. اگر بحث های مربوط به این داری، عرض کردم خدمتتون که بفرمایید. بعد عرض شود حضورتون که دیگه عبارت ها را من نمیخونم، میخواستم که عبارتی را بخونم، همه واجب نیست. ما نمیتونیم بگیم این جهان بدون غرضه. ازعمتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. جهان یه غرضی را تعقیب میکنه. درخت را نگاه کنید، درخت بی غرض نیست. سازمان درخت، آفرینش یک شجر حاکی از غایته، آفرینش یک انسان حاکی از غایته. جهان جهان هدفداری است و یکی از دلایل توحید این است که جهان هدفی را تعقیب بکنه. فعل بدون هدف نیست، اما فعل هدف داشتن غیر این است که فاعل هدف داشته باشه. دومی باطل، اولی صحیح. مولوی شعری داره، اگر ما قبل و ما بعدش را هم نگاه کنید و حفظ کنید خوبه، میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، یعنی غرض فاعل، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. بشر بدون غرض نیست، بشر برای یک غرضی آفریده، یک غرضی بر فعل بشر مترتبه، بر درخت مترتب. در اینجا این دلیلشون دلیل واهی است که میگن اگر افعال الله دارای قرض باشه یلزم استقبال خدا. گفتم خلط کرده بین قرض فاعل و قرض فعل. اشاعره دو دلیل دیگری هم دارن، این دو دلیل را من از کتابهای اینها استخراج کرده ام بگم. من هر دو را میگم. ببینم در این جمعیت انبوه ما برادرانی هستن که جواب این دلیل اشاعره را بگن. یک، عرض کردم خدمتون که چنین استدلال میکنن: این قیل لا نسلم الملازمه، در صفحه 25، فإن قيل لا نسلم الملازمة وأن القرض قد يكون عائدا إلى غيره. این همون عرض ماست. اون جوابی که ما به اشاعره گفتیم در مواقف اون جواب را چه کرده؟ این قیل کرده، گفته این قیل لا نسلم الملازمة، قبول نداریم که هر قرضی مایه استکماله. جواب ما را این قلد کرده، هر قرض مایه استکمال نیست. و ان القرض قد یکون عائدن الى غیره، ممکنه قرض قرض فاعل نباشه، قرض قرض فعل باشه. میخونم عبارت را شرح میدم ببینم شما چی میگی. جواب ما را جواب گفته، گفته که قیل له نفع غیره و الاحسان الیه ان کان اولا بالنسبه الیه تعالی من عدمه جاء الالزام لانه تعالی یستفید حین اذن بذلک النفع و الاحسان. بعد ما هو اولا به و اصله و این لم یکن اولا بلکان مساویان او مرجوحن لم یسلح ان یکون قرزن له. جواب ما را اشکار کرده، گفته این که میگید قرز قرز فائله، ببخشید قرز قرز فائل نیست، قرز قرز فعله. آیا این قرز فعل که بشر به یه مقامی برسه، این قرض فعل نسبت به خدا اولویت داره یا نه نسبت به خدا بود و نبودش یکسانه؟ اگر بگید این قرض که بشر به مقامی برسه نسبت به خدا اولویت داره، پس خدا به این قرض محتاج شد، آفرین. و اگر بگید نه این قرض نسبت به خدا اولویت نداره، وجودش با عدمش یکسانه، پس بگو قرض نداره دیگه، بگو قرض نداره. اگر این نسبت به این قرض میل داره، پس یستکمه. و اگر علاقه نداره، پس بود و نبودش چی آقا؟ یکسان. پس این جوابی که در این ظرف چند قرن معتزله برای اشاعره درست کردن، شارح مواقف پنبهش بذار، شارح مواقف که اهل ایج شیرازه، ببخشید مواقف که اهل ایج شیرازه، ایجی دیگه، عرض کنم خدمتون که میگد آقا این که شما میگید قرض قرض فاعل نیست، قرض قرض فعله، قرض فعل از دو حالت بیرون نیست، یا نسبت به فاعل اولویت داره، فاعل خواهان اینه، پس یستکمه. اگر خواهانش نیست، پس بگو قرض نداره، وجود عدمش یکسان. من یه بار عبارت میخونم، یه دقیقه صبر میکنم ببینم از میان این مجمع کسی هست که این جواب این اشکار رو بگه. یه بار دیگرم میخونم: قیل له نفع غیره و الاحسان الیه ان کان اولا بالنسبه الیه تعالی من عدمه جاء الالزام لانه یستفید حین اذن بذلک النفع و الاحسان ما هو اولا به و اصلا و
و این لم یکن اولا بلکان مصابیان او مرجوحن لم یسلح ان یکونه قرزن چی آقا نه. این عرض کردم خدمتون که اشکال بر عرض ما، اون جوابی که قرنها ما گفتیم شارح مواقف و خود مواقف جواب ما را از بین برد. میگه بین اخره این میفرماید غرض مال فعله، خدا خواهانشه یا خواهانش نیست؟ خواهانشه پس بگو کامل میشه با اون، خواهانش نیست پس یه بار دیگه بگو غرضی تو کار نیست. با یه دقیقه صبر بکنیم. همیشه عظمت کلام شما این است که یه کمی سیاست را از دست ندی. یه نفر یهودی آمد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله تعبیرو یا ابوالقاسم، جواب این سوال را بده. پیغمبر از اون زرنگی ها را به کار برد. فاطرق رسول الله، کمی سرش انداخت پایین، یه دقیقه فکر سرش را برنگ کرد و جواب گفت. یهودی گفت که یا ابوالقاسم بلد بودی یا نه؟ و چرا بلد بودم؟ گفت بچه فکر کردی؟ برمو توقیرن للحکمه، خواستم ارزش کلام را بدونی. توم گفته بودم بی ارزش بود. یه خود که تو را معطل کردم و نشستی و کمی معطل جواب شدی و منم حالت فکری به خود گرفتم، به کلام ارزش میدی. حالا 30 ثانیه ما منتظر میشیم، هر برادر جواب گفت ما در اختیارش هستیم. بله بله بله. جزوه را داشتی یا نداشتی؟ نداشتی. بسیار، این جوابیست که حق با این برادرمونه، همونم ما نوشتیم. آفرین. ما میگیم آقا جون مقصود شما از این که میگید این غرض نسبت به خدا اولویت دارد یا اولویت نداره، مقصود شما از اولویت چیه؟ اگر مقصود شما از اولویت اینه با توجه به اون صفات کمالی که در خدا هست، این با او انطباق داره. مراد از اولویت انطباق. خدا دارای یک صفات کمالی است که این غرض با اون صفات منطبقه، خلاف این منطبق نیست. اگه اینه میگی برای اولویت هست. خدا دارای صفت است به نام حکیم، آدم حکیم کار لغو انجام نمیده. این غرض که فعل دارای غرضه با ذات خدا منطبق تره. اگر خدا نباشد غیر خدا باشه، من میگم با روحیه فاعل منطبق تره. اون فاعل یه روحیه داره، یک شرایطی داره که این با روحیه او منطبق تره، خلاف این منطبق نیست. ولی در خدا کلمه روحیه به کار نمیبریم، صفات به کار میبریم. میگیم خدا از نظر عظمت جلالی و جمالی و کمالی به جایی رسیده است، غنی علی الاطلاق، حکیم علی الاطلاق. فعل اگر غرض داشته باشه با حکمت سازگار است، اما اگر غرض نداشته باشه با حکمت سازگار نیست. اگر مقصود شما از اولویت همینه، بله وجودش اولویت داره، عدمش اولویت نداره. و اما اگر این کلمه بگم، و اما اگر مقصود جناب عالی از اولویت این باشد که خدا از این غرض طرفی ببندد، طرفی ببندد از فارسی های قدیمه، یعنی یک بلی بگیره، بهره بگیره، نه نه نه، خدا از این بهره نمیگیره. فرض کنید من یک انسان کریمی هستم، در خانه من باز کسی ظهر بیاد، سفره من باز باشه، غذای مرا بخوره، این با مقام من و روح من سازگاره.
اما اگر موقع زور قضای مرا نخورد اعتنا بی اعتنا اینشون بده، این با من سازگار نیست. یه هم چیزی آدم کریم در خانش باز، اگر کسی در خانش بیاد قضا بخورد با او بیشتر میسازه تا قضا نخورد و بره. او قضا بخورد نخورد بر من اثری نداره، و اما اگر بخورد با وضع من و موقعیت من سازگار تره تا نخوره بره. باز مثال از ها نمومسته بفرمه. حالا اون یه اشکال دیگر است آقا، اراده و مراد با اینها را فعلا بحث نمی کنیم که آیا اراده خدا صفت ذات صفت ها مختار مختار است، این ارتباطی به بحث کنونی ما نداره، اون یه بحث دیگری است. هر موقع انشاءالله در اراده بحث کردیم نست جد دوم را بگیرید، ما اراده رو اونجا هم اشکال شما را بحث کردیم، خارج از موضوع بحث کردیم. ما نمره شما 20 ممتاز نیست، خیلی خارج از موضوعه. پس این ایرادی که جناب اشاعره بر ما گرفتن این ایراد بره. باز آقایان اشاعره یک دلیل سومی هم دارن. وقت گذشته از آن میگه آقا یه دقیقه صبر کن، من یه کمی طول دادم، هفته دیگر این جزوه را تکمیل میکنیم، یه جزوه دیگر هم میگیریم. آقا جون ما میخوام 30 تا درس بگیم امسال، حد اکثر ما اگر روزی 10 صفحه نتونیم تدریس کنیم به جایی نمیرسه، هفته دیگر اون جزوه بعدی را میگیریم با بقایای این جزوه.